رفاق الله على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که مسئله جبر و اختیار یک سوال علمی نیست، در واقع یک شبهه نفسانی است. نفس حیوانی انسان خودخواهی خودپسندی عمیقی که دارد و همیشه برای خود حقی قائل هست، استقلالی قائل هست، حساسیت جدی در مورد خودش دارد، بنابراین هر چیزی که در تعارض اراده خود ببیند برای او سوال برانگیز است و این رو بر نمیتابد. و این آنقدر مرموز هست که درباره خالق خودش هم چنین احساسی دارد. قرآن می فرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. این انسان بدبخت هر موقع که خودش رو میبیند، خودش رو مستقل میداند، این استغنا فقط نیست که مثلا ماویه باشه که خودش رو فرعونی باشه که از هر جهت دیگه امکانات حکومت فلان، نه، این مربوط به این نیست. هر مقدار خودش رو مستقلی میبیند، حس استقلال در خودش داره در محضر خدا، او را به طغیان میکشد. منطقه نسبیه دیگه، فرعون در یک شدت، ابلیس در یک شدت، یک انسان نمازگزار اهل دعا و اهل خدمت در لایه های درونی خودش در یک مرتبه خاص خودش که جلسه قبل استفاده شد. و درمان همه این مریضی ها و پاسخ همه این شبهات، قرآن می فرماید این الى ربک الرجعا. این بینش باید باز بشه به هر حال. تا این هست هر چه در مرتبه خودش. جلسه قبل مطالبی در خصوص از آیات روایت استفاده کردیم. خب یک نفر مثلا بدنش، پوستش برای لباس پلاستیکی حساسیت دارد، تا میپوشه پوست بدنش دیگه تاول میزنه، نمیدونم سرخ میشه، خارش میاره، چه وضعی پیدا میکنه. خب یه آقای میگه شاه این لباس پشمه، بیا اینو بپوش. خب با خوشحالی میپوشه، ولی در این حال میشه باز بخشه های از پوستش همون حساسیت رو پیدا کرد. زود معلوم میشد که این پشم خالص نبوده، نخای از پلاستیک مثل این که توش قاطی بوده. بررسی میکنیدم بله، یه ناخالصی ها توش قاطی بوده، همون مقدار حساسیت ظهور میکنه. اولی با این تفاوتش در همون مقدار این خالص و ناخالصی این لباس بود. خب یک کسی مثل ابلیس که خیلی عجیبه واقعا، ما تو این آیه وقتی فکر میکنیم اصلا بابا خدا را چه زور میشناخدین ابلیس؟ این همه شخصها دنبال خدا هستند تا خدا رو بشناسند و شبهاتشون برای حل بشه. چقدر خدا رو میشه با خدا صحبت میشد روبرو، خیلی آیه قابل توجهه. به خدا داره میگه که از امر تو که، خدا وقتی به خدا به ابلیس اینجور میفرماد قشن روبرو صحبت میکنن، قال انا خیر منه، خلق تنی، تو خلق کردی مرا. چه مرتبه از خداشناسی این ابلیس داره؟ خلق تهو، تو خلق کردی اون آدم رو، من طین الی آخر. خیلی جای دقته، آدم یه ذره عمیق میشه بینه چه این ابلیس در چه مرتبه از خداشناسی بوده. اما خداشناسی با خدایابی و خدا معرفتی چقدر فاصله داره؟ حتی خدا رو میشناسه روبرو با خدا صحبت میکنه. این ابلیس داره این حرف رو میزنه به خدا، قال فبه عزتک، چقدر خدا رو میشناسه که در بین اسمای الهی اسم عزت رو میاره و به اسم عزت قسم میخوره. چون میداند که در بین اسمای الهی اسم عزت چه اسم بالاییه، در مرتبه اسم عزت دیگه هیچ موجودی اظهار وجود ندارد. خیلی جالبه ها، این اصلا این آیاتن هرچه تو عمقش فرو میره بر خودش نگرانتر میشه. در چه مرتبه خدا رو میشناسه که اسمای الهی میدونه کدوم اسم چه خاصیتی داره. اسم عزتیش و اونجا دیگر هیچ موجودی اظهار وجود ندارد، اما این هم اظهار وجود آنچنان سموشانه. پس فرق بین شناختن خدا و این که معرفت خدا چقدر. خب حتی اینها هم بلکه لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، هنوز حضرت آدم فرزندانش نسلش به دنیا نیومده، خب داره میگه از بندگان مخلص تو را من زورم نمیرسه. با همه اینها خب این توجه به من، مستقل دیدن من، حساسیت من هم یک کسی هم، حساسیت این که من هم یه حق وجود دارم، حساسیت این که من هم یه اراده دارم، حساسیت این که من هم یک و من کارم چی، موقعیتم چی، همین نکته منشه اون مصیبتی شد که با همه آن شناخت خدا از همه دورتر از خدا و لعنه. این هاست نکته های دقیقه که مباحث معرفتی گاهن که در سوال پیچه های ذهنی گیر میکنه، گره میخوره و هیچ هم حل نمیشه و حل نخواهد شد. برانچه قرآن داره به صراحت میگه که تو چقدر میخواهی، چند جلد کتاب میخونی، چقدر مباحثی میخوای حل بشه، تازه برسی به جای ابلیس که اینطور با خدا مستقیم داشت صحبت میشرد و اون خبرها رو اون اطلاعات رو. اما اون که مشکل اساسیه اینه که میگه من و جایگاه من کو، و اینجا سوال حل خواهد شد. و این جلسات و این بحثه ها عمدتاً برای ما این انگیزه رو میخواد بده که ما اینترنت قطع میشه که واقعا انگیزه ایجاد بشه.
آجابا سلام قطع کردید.
بله، غرض اینه این توجه ایجاد بشه که ما خطر این که بالاخره چه کار کنیم در انسان لحظه عمرمون، این عاملی که در عالمهای بعد یه مصیبت بزرگیست برای ما، از حالا بینید چه کار باید بکنیم، چه مشکل سختی است استکبار در طول تاریخ دشمنان اهل بیت علیهم السلام مباحثی رو که من باید در 14-15 سالگی اینها رو حل میشد برای من، این مباحث که قرآن فرماد در 14-15 سالگی در اون فطرت پاک این مباحث حل شده بود، تا چرسه که در این سن سال تازه برام حلش نشهیتی سوال بشه که آقا اصلا چه ربط اینها داره به برنامه های شما دنبالش میخوام بکنین؟ چه ربطش اینه که اینها انگیزه های اولیه است، اینها مبانیه، تا اینها درست باز نشه، تا اینها مخلوط شده با بینش های افکار غربی التقاطی و سیستم های گوناگونی که به هم ریخته و یه چیز عجیبی در آورده به نام اعتقادات ما، خب اونا نمیگذاره جاده صاف بشه و مطلب تا ما بیابیم که قرآن میفرماد قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، در یه آیه دیگر بر جابجا فرموده قل لا املک لنفسی لا ذرم ولا نفعا، ذرم ولا نفعا، این دوتا آیه این مطلبیست که با همه وجود متوجه باشم که چی دنبال آیه چی میفرما در هر دوتا آیه. این آیه الا ما شاء الله، این بایستی در سن 14-15 سالگی حل می شد این معنا و این مسئله است که حضرت خداوند به حضرت موسی می فرماد اتدری لمن آجیتک و بعثتک الى خلقی، قال لا یا رب، قال اینی قلبت عبادی و اختبرتهم فلم ارى اذل لی قلبا منک، من میدونی یا موسی چرا تو رو اجازه دادن که با من مناجات بکنی و به خلقم تو رو مبعوث بکنم؟ عرض شد نه یا رب، فرمود من بندگانم را زیر رو کردم، امتحان کردم، در بینها نیافتم چون تو که قلبن خودت رو ذلیل ببینی در محضر من، خودت رو واقع نیست ببینی، اون وقت دوست داشتم که تو رو بلندت بکنم در بین خلقم، لأنی عند المنکسر قلوبهم، من هر کجا که قلبی شکست دیگه خودی در خود ندید، این شخصیت موهومی خودش کنار گذاشت، اون وقت باز بشه مطلب چیه. این انسان در صورت‌های مختلف این معنا رو تو زندگیش هم دارد ها. مثلا در کلاس یک شاگردی به ما بگه چه استاد اون لیوان رو میز بده به من، به من چه جور بر میخوره، عجب چقدر پر رویه، چه گستاخه، داره من میگه در بین همه کلاس میدونه جایگاه من فلان، به من دستور میده فلان، بر میخوره، در واقع به اون من بر میخوره. همین آقا مثلا در یک جلسه معظم که شخصیت های عظیم، مراجع، شخصیت های فوق العاده محققان اونجا، رهبر معظم انقلاب، من خجالت کردم تو اون جلسه برم، اصلا یک گوشه نشستم که کسی متوجه من مثلا نشه، اونقدر اونجا دیگه برای خودم هیچ شخصیتی قائل نیستم، نمی بینم اصلا خودم، از دور اگه منو صدا بزنه به اسمم صدا بزنه که استاد فلان مثلا فلانه بیان لیوان ببر بشو بیار اینجا، چقدر خوشحال میشه، چیک میکنه، چقدر رضایت پیدا میکنه، از دل یه حالی پیدا میکنه. خب چرا؟ چون اینجا دیگه اون منی که در کلاس برای خودش یک احساسی داشت در عالم خیالی، شخصیتی هم، موقعیتی هم، جایگاهی هم، من، این احساس اینجا به کلی از بین رفته. پس همه مال اونه، در یک جا کلن از بین میره تحت یه شرایطی، اونجا تازه همین کار براش رضایت هم میاره، خوشحالی هم میاره، ولی کارش از اون هم سخته تر بود. اونجا گفتشون رو به من بده دیگه، اونجا میگه بیا ببر بشور بیار، تازه خوشحالم شد. این من موهومی، این همه سوالات، این همه مصیبت ها، این همه قضایا و این که اراده من و اراده خدا، خب به ما پرهیز میدن. میفرماید که پیامبر خدا صلوات الله و سلم، تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله. امام صادق علیه السلام میفرماید من نظر فی الله کیف هو هلچه. جای مولا علیه السلام میفرماید من تفکر فی ذات الله الحده. این که من بگم آخه من اراده میکنم فلان کار کنم و خدا اراده میکنین کار فلان، خدا اراده میکنه، میدونین چه حرف عجیب غریبیه؟ خدا اراده میکنه، من اراده خدا را چقدر قاطی کردم معنا رو با اراده خودم. اراده من اراده کردم، خدا ما خیلی اراده شد با اراده میگه حالا چطوری نازور. مشکل از اینجاست، الحده، اینها رو به الحاد میکش، انسان رو به هلاکت میرسونه. من کجا، اصلا چه خدا چیست، اراده خدا چه مثلا واقعیتیه، با اراده من اصلا چه تفاوتی فوق این معنا رو دارد؟ من چه جور به راحتی اومدم را یکی حساب کردم، در کنارم حساب کردم، قضاوتم کردم، سوالم ایجاد شد، این همه هلاکت هاییست که در مسئله تربیت نفس این بحث ها اگر باز میشه به خاطر این است که این مبانی باید یک یقظه جدی در اینکه عمر ما داره بر کدوم مفاهیم، بر کدوم معانی، بر کدوم اختلاط التقاط هایی که افکار گوناگون شرق و غرب قاطی اعتقادات دینی ما می کنند و با اون ما دل خوش هستیم که نه، تا ضرورت تربیت نفس، تا ضرورت تزکیه نفس، تا این معنا دیگه این آیه قرآن برام به برشت تزکیه نفس باز بشه، چه اولم یتفکر و فی انفسهم ما خلق الله سماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اینا همه حقه، چطور تو دلم اجازه میدم برای آنچه این نفس هنوز اللهم ارزقنا، خدا روزیمون کند، دعوتی که خدا ما رو کرده، اهل بیت علیهم السلام، زیارت عاشورا، دعای زیارت عاشورا که ما به سمت مخلص بودن بریم، اون تارهای قاطی پلاستیک در پشمه چه توسط وجودمون هر کسی سردر نمیاره، مگونجه حساس شد و متوسط میشه این من در اون وجودش، ولو نماز شب میخونه، ولو خدمات سنگین در جامعه میکنه، ولو تو جبهات خاصی ایثار میکنه، بالاخره این همین ها باید جهت پیدا کنه برای از بین رفتن اونی که باید اون رو کاری بکنیم. این حرف امام خمینی نیست که در صحیفه نور سراسر مطالبش توسوینه، حرف از رتاها نیست، حرف ائمه علیهم السلام هم با یک نگاهی، با یه حیثیتی، حرف پیامبر خدا هم این حرف مؤکد خود قرآن هست که با عبارتهای گوناگون سراسر آیات که انشالله این دیدگاه باز بشه به نگاه تربیتی نفس و وقت آیات رو وقتی میخونیم بیدیم. حتی آیات که راجع به طلاق میخونیم راجع به ازدواج میشه توش توحید در میاد. آیاتی راجع مثلا به درخت و خرما و انگور میخونیم بیدیم ازش توحید در میاد. این انشالله تعالی در مسائل خب این چکیده بحثه ها که در جلسه قبل با اون نگاه زیارت عاشورایی به مسئله جبر اختیار خب قول داده بودیم که این جلسه انشاءالله پاسخ سوالات عزیزان خدمتشون باشیم. حالا منده به ترتیب سوالات رو اینجا بله نوشته بودم. که پیدا کنم الان بله بله اینجا آی دکتر آوردن تشکر میکنیم. این به خورده پایین میاره یعنی گاهی اوقات در بعضی امور خلقت یا در بعضی مسائل تفکر میکنم و بعضی مطالب به ذهنم خطور می کند ولی این احتمال را می دهم که اینا موهوم و خیالی است. معیار تشخیص این در تدبر خود راه درست می روم چیست؟ بله معیار تشخیص این که من در تدبر خود راه درست می روم چیست؟ بله این خودش علامت رشده که ما الحمدلله توسط پیدا کردیم که با این که در اسرار خلقت و قدرت خدا تفکر میکنیم و چیزهایی هم برامون باز میشه ما شک داریم که اینها خیالی هم یا واقعی هم. خود این شک درسته، نمیگیم به معنای وسواسی فکری، اون یه بحث دیگری است که انشاءالله نباید به این قاطی بشه. این که عرض شد در جلسات قبل چون ما افراد انسان عقلمون متناسب مراتب خاص خودمون هست این مثلا خلط شده قوه عقل ما با عرض کنم قوه خیال و وهم و حتی هوسها و خیلی از این مسائل، چون ما عقلمون عقل کل نیست، عقل مطلق نیست، معدن عقل نیست تا اینکه ما 100% اون چه دریافت میکنیم تمام حقیقت اون شیء باشد. اون مربوط به انبیا و اوصیا علیهم السلام هست و اینکه ما به همون میزان مخلوط شده عقلمون با اونها ما نبایستی به یافته های خودمون اطمینان 100% بکنیم و همین انسان رو از عضو از خیلی از وسوسه های شیطان حفظ میکنه و این که به طور قاطع بگوید من آنچه رسیدم همان حق است و لا غیر، احتمال بدهد که آنچه رسیدم اون با وهم مخلوط شده باشد، این خیلی انسان رو نگه می‌دارد. عرض کردیم این تقریبا شبیه اون عرض کنم نور و تاریکیش که در اتاق یک فردی که خیلی سطحی نگاه میکنه مثلا در یک اتاقی یه چراغ فتیله روشنه نگاه میکنه از اتاق خیلی تاریک به اینجا میرسه میگه همه جا روشنه، اما یک کسی که از یک اتاق خیلی روشنه خیره کننده به اینجا بیاد میبینه در این حال که روشنه تاریک هم هست در این حال. این مخلوط است بین نور و است. یعنی ما روشنایی تفکر رو اینجا انکار نمی کنیم. وقتی به اسرار خلقت توسط می کنیم، بله یک روشنایی برای ما باز میشه، یک واقعیتای حقایقی، اینا رو باید شکر خدا بکنیم. اما در این حال اجازه ندیم شیطان به ما القا کنه که بله به حق رسیدیم. نه، ما به بخشی لایه‌ای از حقایق آشنایی پیدا کردیم و نه اینکه تمام حیرت برام باز شد، بقیه همون جهل است همهشو و خلط به اینها. همین مطلب اگه درست پیش بریم، اجازه ندیم به یافته هامون عذر بیاد و به همون مقدارش توسط پیدا میکنیم شکر خدا بکنیم، معیارش این است که بعد از اون توسعات و کشفیات از اسرار عنایات الهی، اسرار خلقت خدا، قدرت خدا، بعد از اون ببینیم چقدر در ما در اثر اون احساس، اون رشد، ذلت نفسی زاد می شود، چقدر رذایل خودمون به خودمون کشف می شود، چقدر به اطاعت عبادت خدا عشق می ورزیم، چقدر صفای باطن پیدا کردیم و به برشت اون خیلی از رذایل مثل حسادت ها، چینه ها نسبت به این دیگران داره از بین میره، چقدر از آیات روایات لذت میبریم، چقدر وظیفه مراقبه محاسبه ما جدیتر شده. خب این یک علامتی است. اگر دیدیم بعد از اینها اینها در ما اضافه میشود، پس معلوم راه درست میریم، یافته هامون یافته های نورانیه، ولو در یک مرتبه خاص خودش. این رو قدر بدانیم و اون رو همچنین تقویت بدیم، ادامه بدیم. البته در اوقاتی که به طور طبیعی برای من پیش میاد، نه چه به صورت تحمیلی فشاری هم باشد. خب اگر دیدیم نه اینطور نیست، برای من پشت سر اون عضو میاد، پر برتربینه میاد یا غرور میاد و هیچ تأثیری از این آثار که نام بردیم برای من ایجاد نشد، خب اون معلوم میشه از حیله های شیطان است که در یک از سوالاتی که عزیزان فرمودن در توضیح اون انشاءالله به عرض خواهد رسید اگر این جلسه فرصت بشه. خب سوال دیگر، زحمت پایین به سوال دوم و اول را هم های دکتر اگناب. آها بله، سوال دو اینو در آخر باید توضیح عرض کنم، می‌خوردیم فصله. سوال یک چیه ببخشیم؟ اینها چه عرض شده بود بعضی هاشون؟ همون چه سوال یک؟ جزاک الله. این سوال نشان از یگزه، این سوال نشان از یه بیداری که ما رو به اهمیت توجه از نگاه بالا به پایین رو که در سراسر زندگیمون به اون نیازمندیم به اون توجه میدهد. این یه حال یکزعیه. انشالله این اگه قوی تر شد، عمیق تر شد، انشالله با خود این بزرگوار خدمتشون میشیم، مطالبی رو توضیح عرض میکنیم. خب سؤال دیگر اینکه بعضی از مکاتب و ادیان هستن که اینها هم ما را به مراقبه دعوت می کنند. تفاوت مراقبه در اسلام با دیگر مشرب ها، با توسط به این که مسئله توحید فطرتاً در نهاد بشر گذاشته شده، طبعا تمام انسان ها به طور فطری رو به سوی خالق بی‌نیاز مطلق بله به سوی خالق بی‌نیاز مطلق دارن. در ادیان مختلف این مسئله به شکل‌های مختلف بیان می‌شود. حال این سوال وجود دارد که روش‌هایی که آنها برای مراقبه و انسان‌ساز و تعالی روح استفاده می‌کنند چه تفاوتی با روش‌های موجود در دین اسلام دارد؟ آیا روش رسیدن به آفریدگار رحمان و رحیم مطلق مهم است یا نتیجه؟ منظور اهمیت روش رسیدن و اهمیت نتیجه است. پس معلوم میشه خلاصه سوال این است که ما با توسط اینکه خدا فطریه هر انسانی میتونه برسه و مکاتب گوناگون هم روش های برای رسیدن به خدا دارند، حالا ما میشه که اصل رو بر رسیدن به خدا بذاریم دیگه، روش هر چی میخواد باشه، یا اینکه اصل رو بر روش بگذاریم راه درست بریم نتیجه برسه یا نرسه مهم نیست، یا اینکه هر دوتا اینها لازمه. ظاهرن سکیده سوال همسون معنای میدهد. خب این معنای روش که اینجا اومده، روش های در مکاتب، روش فلان، در ادبیات تربیت نفس به معنای همون سبیل است. سبیل در ادبیات تربیت نفس یک معنای خاصی دارد، و اگر این روش ها و یا سبیل ها ما رو تطبیق بده با معنای تعریف سبیل، بله این قابل قبول هست، درسته. اما اگر تطبیق به معنای سبیل نده، اینجا از بیخ و بن راه اشتباه هست و ما رو به خدا هم نخواهد رساند. در ادبیات دینی ما از کنم یه صراط مستقیم داریم. اولون باید روشن بشه صراط مستقیم راهیست منحصر به فرد، راست و هیچ شز و معوض و اعوجاج و زاویه و چیزی درش نیست. راهیست بسیار نورانی و کوتاه و به طور قطعی آنچه که راه صراط مستقیم به خدا میرساند همون خدای فطری است. اونگاه راه های دیگری که ما رو میخواد به خدا برساند که سبیل در ادبیات این راه هست، سبیل وقتی سبیل هست که منتهی به صراط مستقیم باشد، و اگر منتهی به صراط مستقیم نباشد سبیل نیست. بلا تشبیه مثلا یک جاده شاهراه اصلی اتوبانیست که راه اصلی، در کنار این جاده طولاطول این روستاها، شهرستانها، بخشهای گوناگونی وجود داره. اون وقت تابلوها که ما در مسیر میریم اونا میگه راه شهر فلان، راه روستای فلان، راه بخش فلان. یا برعکس اگه کسی مثلا 20 کیلومتر دوباره از این راه سبیل میره داخل، از این جاده راه اصلی میره تو سبیل، میره مثلا داخل اون شهر 20 کیلومتر تو میره تا برسه به اون شهر. اگه کسی از اون شهر میخواد حرکت کنه بیاد به جاده اصلی، خب یک راهی رو رفت یهو رسید که آخرش به دره کوهی رسید به یه رودخونه ای مثلا. اینا میگم بنبست، نه راه بنبست، راه اون شهر نیست، راه روستا نیست. راه اون روستا آن راهی است که وقتی از اون روستا حرکت کردیم مستقیم ما رو بیاره به شهرها اصلی متصل بکنه. اونو میگیم راه فلان روستا. والله صدا راه فرعی داره، میره میخوره به روستای همسایه، میره میخوره به فلان، رفتی به راه نداره. چه میگیم راه فلان روستا. صراط مستقیم یک راه بیش نیست. قرآن صراط مستقیم رو میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. در هر جای قرآن ما به واژه صراط مستقیم برسیم، خواهیم دید که به عبارتهای گوناگون اون رو یک عبودیت خالصانه مخلصانه معرفی فرموده. اون میشه صراط مستقیم، یعنی خود اون سیر عملیاتی خودش در توش. و این صراط مستقیم در عالم دست هیچ احدی نیست الا دست پیامبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت او علیه السلام. این صریح قرآنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به اون صراطی چون نعمت دادی بر اونها علیه السلام. یعنی این انحصاره، این دسته هیچ احدی نیست. و غیر این که اجر به انسان نرساند، این شیطان است. این عبودیت، هر دو عبودیته، ولی این عبودیت با اون تفاوتش در رسیدن به اون چه خواهد رسید. این صراط خیلی مهمه. این یک اشتباه هاست که ابلیس ملعون وقتی از گناه ناامید می شود که بنده رو به گناه وارد بکنه، میاد از راه های مثبت و از راه های مشابه سازی با بندگی خدا وارد میکنه تا در نهایت این راه انتهایش انسان میرسه، میشه به غیر خدا رسید که به ابلیس بوده. روایات جالبی در خصوص داریم. واقعا اگه اهل بیت علیهم السلام رو ما دستشون نگیریم، ما به کجاها خواهیم رفت؟ چه نکته های باریکی رو دارند به ما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این ابلیس قال، این خود اقرار این ملعون به اذن خدا بالاخره یک رمزی رو آشکار کرده، اگه خدا بخواد همین زوره. چی میگه؟ اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار. من مردم رو، پیروان دین اسلام رو، دین قرآن رو، که هر وقت یا هر انسانی که بفرمایید دین فطری دارد، به خدا فطری رسیده، چون اونجا هم بس عقل دیگه پیش میاد، برای قاصرین که دین حضرت به اونها نرسیده، عقل درونشون دیگه، فطرتشون اینها رو به عبودیت میکشانه به تناسب خودش. علی حال من اینها رو خواستم هلاک کنم به وسیله گناه انداختن، پس اونها مرا هلاک کرده به وسیله استغفار. فلما رأیت ذلک، دیدم اینجور نمیشه، من هی اینها رو به گناه بیندازم، اونا هم به هدایت پیامبر خدا، راه مستقیم، راه صراط، راه سبیل و مؤمنین و همه این سیستمی که در نظام اسلامی هست یا نظام عقلی هست، این اینها رو توجه میده، بیدار میکنه، استغفار میکنن. با استغفارشون اهلکونی، من رو هلاک میکنن. و وقت من سیخار کردم اهلکتهم بالاهواء، اهوای معنای وسیع‌تر از این گناه رو که گناه های ظاهری که انسان متوسط می شود، در اهوا ممکن است، در هوا ممکن است انسان با راهنمای ابلیس کارهای خوبی هم انجام بده، اونگاه چی؟ توش خالی از خداست. خدا شیطان میگه فهم، از واقع پیامبر خدا میفرماد این رمز شیطان رو، فهم یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرون. پس در نتیجه نها دل خوش دارن که کارهای خوب انجام دادن، اصلا هدایت شده هستند و هرگز استغفار هم نمی کنند. اونگاه که لحظه مرگ رسید دیگه عمر تمام شد، عالم حقیقت باشون ها و همه شیطان بوده و هوس بوده و چه خبری از عمل به دین، هدایت. نکته های باریش اینجاست ها، وقتی انسان دست به دامن اهل بیت علیهم السلام بکنه، یه همچون تلنگرهای جدی و بیداری زاد میکنه، میگه اگه اینجور هست من چقدر بایستی خودم جمع حضور کنم، مراقب محاسبه. پس مطلب خیلی مهمی بوده، دست به دامن اهل بیت علیهم السلام خیلی مهم بوده، اونس با ایشان علیهم السلام خیلی سرنوشت ساز بوده، سر روش های پیچیده این ابلیس ملعون به صورت های مختلف داره به این انسان دارد ایجاد میکنه. این صریح خود قرآن دیگه، ارأیت من اتخذ الهه هواه. این الهه رو شاید بعضی معنا کنن چن همون خدای خودش رو هوای خودش قرار میده، خدای خودش رو یعنی همون هوا و هوس خودش رو معبود خودش قرار میده. این یه نگاه ابتدایی درسته، اما یه نگاهی که بعضی از بزرگان خیلی به ما روشنایی میدهند، میفهمد نه، همون الهه و یعنی همون اله فطری خودش، الهی که باید دنبال او میرفت همون خدای فطریش. این شیطان ملعون، این جنود ابلیسی با چه بازی های پیچه، اون اغوا دیگه، لاغوین نهم، چجور اینا رو بازی در میاره که توش میشود هوا، صورتش میشه دین، عمل به دین، همه اینها توش. فلذا اگر در دنیا کسی ادعا کنه که من بدون راه اهل بیت علیه السلام، بدون راه امامت راه خدا رو میرسه، این عین راه شیطانه. ایزانیست که در اعتقادات شیعه بحث امامت یکی از اصول مبانی اصلی فکری ماست، یعنی چیز تعصبی نیست، اینا بحثه های مفصل عقلی برهانی دارد که مطلب خیلی از نظر بدیهی فطری. پس مراقبه ای که در این نگاه هست یک مراقبه جهتداریست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مولا علیه السلام می فرماید یا علی والذی بعثنی بالنبوت واصطفانی علی جمیع البریه، چه قسم غلیظی هم حضرت، یا علی قسم به آن حقیقتی که مرا به نبوت مبعوث کرد و مرا بر همه مخلوقات هستی انتخاب نمود، به آن حقیقت قسم می خورم، لو ان عبدا عبد الله تعالی الف آمن ما قبل الله ذالک منها. اگه یک نفر هزار سال بندگی بکند خدا ازش قبول نخواهد کرد الا به ولایتی که به ولایت لعیمت من ولده، مگه به وسیله ولایت تو یعنی صراط مستقیم ولایت ائمه اطهار علیهم السلام از ولد تو. بس عبادتها درستند، سبیلند، اما متصل به این صراط مستقیم باشد. اونگاه علامت این شه آیا ما در صراط مستقیم هستیم یا نه، یا سیر سبیل ما به اون سمت میره درست یا غلطه، معیار اون چیه؟ و این ولایتک لا تقبل الا بالبراءت من اعدائک و اعداء الائمه من ولدک. این نشان علامت که آیا در این را با دشمنان تو و اهل اولاد تو ائمه، اینجا به نام ائمه آورده که موضوعیت دارد، نفرموده فت اولاد تو، ائمه از اولاد تو، به اونها تبری بزوید، از اون تبری این ولایت قبول خواهد شد. اول اللهم لعن اول ظالمین رو باید داشته باشد، از اون السلام علیکا ابا عبدالله اتصال بکنه و از اون از ولایت بهره بگیره. چقدر سیستم دقیقی ما داریم در زیارت عاشورا و این سیستم حکومتی زیارت عاشورا. خب به این ترتیب پس اون روایاتی که آمده که سبلنا لنهدی انهم سبلنا، هر کسی رو به تعداد نفوس و یا در بعضی جا انفس سبل هست برای رسیدن انسانها، فطرت انسانها به خدا، این به شرط این که این منطبق بر سبیل باشد. مثلا فرض بفرمایید یک کشاورزیه، کشاورز بزرگوار، در مسیر بندگی خدا بر اساس صراط مستقیم ولایت، حالا میره در کشاورزی خود شب و روز خالصانه، نه صرفا برای سودسویی، بنابراین میخوام برای نظام اسلامی خدمت تولید بکنم، میخوام نظام اسلامی صادراتش رو با مرغوب ترین بسته‌بندی های زیبا در دنیا معرفی بکنم، میخواهم روزی مردم رو، نیازهای تغذیه مردم رو تأمین کنم، بارک الله، دردش چیز دیگریه. خب اونگاه چی؟ ای بسا در یه نکته از این کار فعالیتش که بیل داشته میزده، خدا براش باز چشم بشه از درون فطرت، یه سبیله دیگه، همه کارش بر اساس خب بله نرفته مراکز تربیتی خاص ندیده، برنامه های ویژه تربیتی نکرده، دستورات پیچیده سنجین رو نمیدان اصلا، اما راهی رو که میره در سبیل است. و از همونجا یک عمل خالص برای اونجا، یک گربه اونجا، یک مثلا گوشتی انداخت تو همون با، نمیدونیم برای نجس العین حیوان، یک نمیدونیم در چه لحظه ای این فطرت اونجا خدا برش باز بشه. یه صنعتگری در صنعت خودش میگه من میخوام در تولید امر ولایت، امر صراط مستقیم رو، این سبیل است اما صراط مستقیم رو متصله، من میخواهم برای مردم خدمت کنم، برای مؤمنین خدمت بکنم، کاری بکنم که نشون بدم فقط این مسیحا نیستن که دارن پوز میدن که ما چون نچنان، ما هم کارهامون، کیفیت کارمون و و و نیتش همش در ای بسا در یکی از سکوش ها که میکوبه، یکی از پیسی که میبنده در همونزا توحید برش باز بشه. البته توحیدی که برای او باز میشه با توحیدی که اهل معرفت از راه مزاهده های سخت میرن تفاوت های مراتبی زای خودش محفوظه ها، اما بالاخره خوشا به حالش تمام عمرش رو بهرهش رو در اون لحظه گرفت و تمام زندگی آینده های خلقتش در عالم های بعد راه براش دیگه هموار شد. خوشا به حالش. سبیلن همین ها یه بزرگواری صبح زود همه شب نیمش سحر شب شمه در خواب استراحتن زارو رو ورداشته رفته میگه میخوام خیابونها و کوچه های مؤمنین صبح بلند میشن میان صفا کنن در کوچه تمیز برای مؤمن توسش مؤمن آتشقاله های حالا توی این هم استفاده میکنن. تمام تو فضای بندگی خداست با یک روش دیگر، با یک سبیل دیگر. برای بعضی از عزیزان آدم بعضش مواضح میشه که الله اکبر چه مراتبی از معرفت رو بهرمند شد تو همون زارو کردن. احوالاتی بعضنا دارن که آدم حالا دیگه وقت تمام شد بنده بس رو سر کنم زموزور بکنم. به هر حال این از حیث اعتقادی، از حیث واقعیت های اجتماعی هم همین زوره. خب اینها چه نمی ادعا می کنند در قسمت های مختلف دنیا، خب بیارند همه اینا دیگه ابر رسانه اختیارشونه، امکانات تبلیغ برای دنیا دیگه قوی تر امکانات دست اینهاست. خب آخرین تولید درد بخوره برای جامعه بشرش رو ارائه بدن به دنیا. یک دهم ما نمیخوام خود نحس البلاغه رو، یک دهم در حد نحس البلاغه رو ارائه بدن به دنیا. یک خروجی واقع نمیخوام امام حسین علیه السلام رو، نمیگیم شهدای عاشورا رو، نمیگیم شهدای عزیز در جنگ و در انقلاب رو. اینها چه عاجز اینها رو ارائه بدند، یه نمونه یک دهم اونها رو ارائه بدن. چه مکتب ما، تشکیلات ما که ادعا میکنه ما به خدا میرسانه با این مراقبه ها، ریاضت ها، برنامه ها، ادعای فلان و فلان، و ارائه بده ببینیم چی اون الگوشون، اون محتوایشون. چرا ارائه نمیدند؟ چرا مخفیگاه ها میرند افراد ساده لوح رو فریب میدن و از اون استفاده میکنند؟ اون از نظر واقعیت های عینی جامعه و از نظر مبانی فکریشون، مبانی فکریشون. ما دیگه قرآن خاتم کتب عالم، بله ادیان دینها هست. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خاتم انبیاء تمام انبیاء هست. تو قرآن اشاره کرده، مشت اینا رو باز کرده. اینا چه جور علمایشون، به اصطلاح علمایشون، کتمان حق میکنن، کتمان حق کردن، چگونه فروخته شدن برای قدرت های حکومت های دوران های خودشون. این کجا میخواد این انسان به خدا برساند؟ اینا به بنبسته، اینا نیست شما، شما رو به خدا میرسانیم. بعد صورتی به خدا هست، اما این انسان اگر یه خورده ساده لوح نباشد و این رو توسط پیدا بکند، از اینا سوال بکنه با بصیرت، یه آیه است که در اونجا بنده دیگه تو یاد داشتم، چون وقت تمام شد تا پیدا کنم دیگه دیر میشه، که به صراحت قرآن میفرما که من پیامبر خدا میفرماد ما شما رو به خدا دعوت میکنیم، من و تابعین من با بصیرت، ما روشمون بصیرته، با عوام فریبی نیست. بله خدای متعال انسان را زوری آفریده، این عظمت شگفتی انسانه، اگر برای چیزی تمرکز پیدا بکند، مراقبه بکنه، چون مراقبه متمرکز حتی تا یه سنگ سیاه باشه، انسان یه موجود عجیب و غریبیه، استعدادهای او در اون مسیر تقویت میشه، وقتی تقویت شد یه آثار ازش ایجاد میشه، که این شیاطین از اون آثار از تمرکز سوء استفاده میکنن و تغییری که پیدا میکنین انسان در بعضی از مشاهدات از اونجا قور میخوره. اینجاست که پیچیدگی حیله های شیطان و اهمیت و ضرورت دست به اصطلاح تمسک ما به ولایت و در مسیر ولایت. بحثی خورده طولانیه، اینجا دیگه تمام کنیم، بقیه سوالات انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.